بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در ادله قاعدیت در روایاتی که به این روایات برای قاعدیت استدلال شده. عرض کردیم که این روایات چند طائفه است. طائفه اول و دوم رو بیان کردیم. طائفه سوم طائفه است که به اون استدلال می شود برای حجیت ید و همچنین برخی خواستن ازش استفاده کنن که از این روایات استفاده می شود که ید عنوان اصل رو داره نه عنوان اماره.
در اون روایت فلک فرمود از اون نتیجه گرفتید که اماره هست، اماره بر ملکیت واقعیه به اعتبار اون شیء یملکونه اون که حضرت امیر فرمودن و مزید مالکیت واقعی هست. یه ابهامی تو ذهن ما بود که این یملکونه اون منظور حضرت امیر تسلطه.
ما غیر از اون یه عبارت دیگه هم گفتیم، چند تا عبارت شاهد آوردیم، گفتم حتی اون شاهد دیگه قوی تر از اون شیء اون یم بکونه او هست. یادتون هست یه عبارت دیگه تو روایت بود، گفتم این برای ملکیت واقعیه از اون بله بله ملکت هو ها فقط ملکت هو نه غیر از اون غیر از اون. ببین چی گفتم اونجا یه عبارت دیگه بود، عرض کردم این عبارت از کلمه یملکونه او قوی تره. حالا به چی گفتم دیالا؟ نه خودمون اضافه کردیم مطلبی رو. طائفه سوم، حالا ببینیم بعد باز دوباره روایت رو ببینیم. طائفه سوم عرض کردم این روایات هست. اولین روایتی هم که بهش استدلال میشه روایت معروف حفصه بن قیافه. روایت رو هم مرحوم کلینی داره در کافی، صدوق داره در فقیه، شیخ داره در تهذیب و وسائل هم از تهذیب در جلد 27 وسائل صفحه 292 کتاب القضا ابواب و کیفیت الحکم باب 25 حدیث دوم نقل میکنه. خب حالا اون سندی که کلینی داره، این عرض سند شیخ عرض می شود که اون سندی که کلینی داره این سند هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و علی ابن محمد القاسانی جمیعاً عن القاسم ابن یحیی عن سلیمان ابن داوود عن حفص ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام. در این سه نفر یعنی قاسم ابن یحیی، سلیمان ابن داوود، حفص ابن قیاس بحثه. حفص ابن قیاس عامی هست اما مورد اعتماده، مورد وثوقه. عمده بحث در قاسم ابن یحیی و باز سلیمان ابن داوود هم خیلی مشکلی نداره. عرض می شود عنوان از مشایخ مرحوم صدوقه، عرض می شود که و او هم باز خیلی مشکلی نداره. اونی که یه مقدار بحث داره قاسم ابن یحیاست. به اعتبار قاسم ابن یحیی جمعی از بزرگان گفتن این روایت ضعیفه. مثلا مجلسی در مرآد میگه ضعیفه. عرض میشود که علامه در خلاصه الرجال میگه قاسم ابن یحیی ابن راشد الراشدی ضعیفه و در بخش ضعفا آورده اون رو. عرض میکنم که ابن قزائری هم همینطور. ابن قزائری میگه قاسم ابن یحیی ابن الحسن ابن راشد روا عنه محمد ابن عیسی ابن عبید کتابه. این عبارت مال عبارت رجال نجاشیه. ابن قزائری میگه روا عن جدهی ضعیفون. البته اینی که میگه روا عن جدهی معروف اینه که قاسم ابن یحیی همیشه از جدش نقل میکنه. از عرض میشود که حسن ابن راشد. اما در همین روایت قاسم ابن یحیی از سلیمان ابن داوود نقل کرده و این مطلب مشهوری که هست که همیشه از جدش حسن ابن راشد نقل میکنه همین روایت نقض میکنه او رو. خب حالا عمده عرض کردم راجع به خود قاسم ابن یحیاست که این قاسم ابن یحیی رو ما چیکار بکنیم. علامه عرض کردیم تضعیفش کرده، ابن قزائری تضعیفش کرده، نجاشی میگه لهو کتابو اما دیگه متعرض تضعیف یا توثیقش نشده. تنها چیزی که وجود داره در این طرف قضیه دو تا مطلبه. یه مطلب این است که قاسم ابن یحیی در اسناد کامل الزیارات یعنی توثیق ابن قولبه رو داره، توثیق عام داره. از این مهمتر این است که صدوق در بحث زیارات در زیارت امام حسین علیه السلام یک کیفیتی رو نقل میکنه و بعد میگه این اصح اسناده، اصح روایات در زیارت امام حسین علیه السلام اینه. و در اون طریق قاسم ابن یحیی هم وجود داره، در اون طریق قاسم ابن یحیی وجود داره و لذا مرحوم آقای خویی قدس سر رو در معجم جلد 14 صفحه 65 به همین کلام صدوق تمسک میکنه و ایشون رو موثق میدانه. یعنی دیگه اعتنایی به تضعیف ابن قزائری و تضعیف علامه و اینها نمیکنه ایشون. این عرض می شود که کلام صدوق رو مهمتر از همه اینها قرار میده. خب حالا البته این اجازه فرمایید این یه مقداری باز خود مرحوم آقای خویی باز در مورد بعضی از روات، حالا این نکته رو عرض بکنم نکته بدی نیست، در مورد بعضی از روات مثل محمد ابن فضیل ازدی، محمد ابن فضیل ازدی اونجا هم اختلاف درش وجود داره. شیخ در رجال تضعیفش میکنه اما شیخ مفید در رساله عددیه میگه من الفقهاء و الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال. یه همچین شهادت به این مهمی از شیخ مفید که شیخ مفید میگه محمد ابن فضیل ازدی من الفقهاء و الرؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحکام ولا يطعن عليهم بشيء. ایشون میگه این با تضعیف شیخ معارض هست و بعد میگه لم تثبت وثاقته. اما اینجا عرض میشود به مجرد این که خب صدوق میگه این اصحه، دیگه تضعیف قزائری و تضعیف علامه و اینها رو همه رو ایشون میگذارن کنار و اعتماد میکنن. البته ما همونجا هم در محمد بن فضیل گفتیم یه سری چیزاییست که نمیشه طرف تعارض قرار بگیره. شیخ در رجال نوشته ضعیفون اما شیخ مفید تو رساله عددیه این تعابیر رو داره این تعابیر که من الفقها و رؤساء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام لا يطعن عليهم بشيء، این قابل نمیشه یه تذهیب شیخ معارضه با این باشه. حالا فرض کنید شیخ رو چه جهتی تضعیف کرده، اونم معلوم نیست. یه سری امور هست که عرفاً نمیتونه طرف تعارض قرار بگیره، لذا اونجا این چنین قضیه. حالا اینجا ایشون اعتماد کرده، البته باز به نظر میاد که راه همینه. ما دو تا قرینه داریم، یکی در اسناد کامل و زیاراته، یکی هم صدوق در کیفیت زیارات این رو صحیح دانسته، لذا رو این حساب قاسم بن یحیی درسته. مرحوم والد ما در قواعد فقهیه فلان ضعیفه، ایشون هم حالا شاید به همین تضعیف علامه و غزالی و اینها اعتماد فرموده.
بخشید، پس این تعارض توصیف و تضعیف باید به خود تعابیر نگاه کنید.
به نظر من اینطور مخصوصا در رجال، در رجال به این جهت خیلی باید توجه داشت. این غیر از موارد دیگه است که
بین تقریبا مساوی بود. چی؟
بله خب بله، اگه مساوی رو تعارض میکنه و تساقط میکنه بله، ولی باید تعابیر رو
عدم حجیت زن دیگه، عدم استعمال میشه نتیجه بعد از تساقط،
بعد از توقف میشه، یعنی یاد بله میذاریم کنار. بله بله بله، میشه شهادت خیلی بزرگ مهمیه، این خیلی شهادت مهمیه. آمده در میان زیارات امام حسین در کیفیتش این رو گفته اصح اسانیده، معلوم میشه که این افراد برای صدوق خیلی معتبر بودند و مهم بودند.
از که کنم استاد علتی تصدیل بعضی جاها ذکر میشه به همین جهت علما اعتماع نمی کنند، چون قلوم میدانند بعضی احادیث رو که
بله اون قلومش هم رو که مکرر عرض کردیم، مکرر عرض کردیم سلیمان نجاشی توصیقش کرده. باشه، نجاشی توصیف کرده، از مشایخ صدوق هم هست سلیمان ابن داوود. عرض می شود که مجموعا از کتب رجال فهمیده می شود که کتاب سلیمان ابن داوود یک کتاب مشهوری بوده بین رجالی و مورد اعتماد بوده. بله حالا او در خال اینجا علامه هم تضعیف کرده، آخه اینجا فقط منحصر به ابن غزالی نیست. نه نه، علامه خودش گفته، نه او از ابن غزالی نمیگیره. عرض میکنم که منتها اینجا یک بحث خب اینه، حالا قاسم ابن یحیی به نظر ما وثاقتش با این دورا، یکی در اسناد کامل و زیارات، یکی هم اون شهادت صدوق در زیارت امام حسین علیه السلام توصیفش درست میشه. نه خیر، ما قبول داریم بره. ما میگیم الا اونجایی که اینا یه دلیلی دارن، دلیلش به نظر من تمام نیست. میگم هر جا خود ما یه دلیلی بر تضعیفش پیدا کردیم یا یه شهادت دیگری رو پیدا کردیم معارض میشه. معارض شدن معناش این نیست که این توصیق از توصیق بودن ثابت بشه، که داره توصیق میکنه. ابن قولوی توصیق کرده اینها رو، اگر خود ابن قولوی افرادی رو که توصیق کرده خودش تصریح به ضعفشون در جایی بکنه، این معناش است که خود ابن قولوی از این برگشته، ولی از خود ابن قولوی که نداریم. این رو
این جمعی آقای متصلی داره میگه سمایت که این که مثلا در گذشته مثلا صدوق بگه که فلان چیز فلان روایت صحیحه،
بله صحیح قدمایی با صحیح این در توسعش بیشتره او. بله
بعد دیگه که خب پس ما نمیدونیم صحت اون به خاطر راوی باشه، شاید به خاطر قرائن باشه، بعد ایشون در ادامه اینجوری میفهمد حالا که به خاطر قرائن
نه، اینجا نوشته اصح اسانیده، میگه اصح قل اسانی. بله ولا اون از راه دیگه ممکنه باشه و ربطی به سند هم نداشته باشه. عرض میکنن که اون وقت ببینید اینجا اونایی که قاسم ابن یحیی رو ضعیف میدانن اما دو راه دارن برای این که روایت رو معتبر کنن. یکی این که بگیم آقا اصحاب بر طبق این روایت فتوا دادن، چون روایتی که لولم یه جز هازالم یه قمل المسلمین سوغان، این تعبیر در این روایت آمده و فقه ها به این تعبیر در کتبشون استناد کردن و فتوا دادن. حالا برخی هم میگن مجمع اون علل عمل به، نه اینکه بگیم شهرت فقط باشه، اجماع بر عمل وجود داره بالاتر از شهرت. این یه راه. یه راه دوم رو در کلمات مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، این جامع المدارک عرض میشود کتاب مفصلی نیست اما نکته خیلی داره، و یه وقتی مرحوم والد ما میفرمان تمام بزنگاه های اصلی رو داره، اینشون خیلی مبسوط نیست اما مطالب اصلی رو داره جامع المدارک مرحوم آقای خونساری. ایشون اونجا بعد از این که میگه این روایت ضعیف است من جهت الحفظ و غیره، بعد میگوید که الا انها به منزلت استدلال لا یبقا معه شبهه و مثل هذا الاستدلال بعید ان یکون صادرا من حفظ و امثاله. یه مزنی به قوت متن و استدلالی که امام، حالا میخونیم روایت رو، استدلالی که امام در روایت فرموده بعد این استدلال از غیر معصوم صادر نمیشه. جلد ششم جامع المدارک صفحه 140. مرحوم آقای حائری، مرحوم آقا مرتضی قدس سره در کتاب الخمسشون صفحه 815 ایشون هم میگن قرائن بر اطمینان به صدور علاوه بر اون قوت مت قرائن زیاده. وقت باز ایشون هم به همین استدلال امام و تعلیل، دو چیز در روایته که حالا هر دو رو ذکر میکنیم انشاءالله. پس ببینید کس ما اولا روایت رو معتبر میدونیم، حالا اگر کسی قاسم ابن یحیی رو هم ضعیف دونست از دو را این روایت معتبره، یکی اجماع بر عمل، دوم دو تا جهتی که در متن روایت وجود داره، یکی استدلال یکی تعلیل، که این از غیر معصوم علیه السلام صادر نمیشه، لذا روایت معتبره.
این تحقیق
به هم در همین روایت، بله در همین روایت ظاهرا نیست دیگه. بله
اجماع اگر باشه و تسلیم، اگه شهرت باشه
خب
آقایونی که میگن شهرت جابر زن سند نیست، این اشکالشون اینه. اگه این اشکال جواب بدی خیلی برام خنده شد. میگن چرا قدما آقایی میگن شهرت جابر زن سند، چرا اینا مشهور میگن شهرت جابر زن؟ میگن به خاطر اینکه حتما این مشهور قرائنی به دستشون رسیده که این روایت صحیح بود پیششون و لذا جابر زن سند. این آقایون که اشکال میکنن میگه شهرت جابر ضعف سند نیست، میگه که خب اون قرینه کو، قرینه به دست ما نرسید. اگر قرینه به دست ما میرسید چه بسا ما به اون قرینه نمیتونستیم فتوا بدیم و بگیم این روایت صحیحه. این شبهه را چجوری جواب میدی که اینا آقایون که میگن شبهه
خب این جوابش روشنه. اولا لزومی نداره اون قرینه به دست ما برسه، ما میگیم آقا این همه فقیه اگر آمدن به یک روایت ضعیف و سند استدلال کردن، قرائنی براشون حاصل بوده که این روایت حتما صادر شده و اون قرائن قرینه است که اگر به دست نوع ما هم برسه ما هم همون اطمینان رو پیدا میکردیم. یعنی قرینه اجتهادی نیست، فقط این آقا بگه به نظر من این قرینتون، دیگری بگه لیست به قرینه، یه چیزیست که عرفاً قرینه. مثل شما رأی تو اسدن فی الحمام، شما میگید آقا یه فی الحمام به نظر من قرینه نیست، نمیشه.
یعنی حسی
بله قرائن است که نوعاً اعتماد میکنن برش. ما اینو در اصول بحث کرد. بله همینه اصلا این عرض میشود که این چنینه. خب شما اگر این رو بگید ببینید، اگه ما اونجا در اصول این بحث شهرت اینا رو کردیم، ببینید اگر این رو بگید در همین توصیق و تضعیفی که شیخ و نجاشی اینا میکنن اشکاله، ممکنه یه جهتی تو ذهن اونا بوده به خاطر اون توصیقش کردن، پس اگه اون جهت دست ما بیاد درد ما نمیخوره. در حالی که وقتی نجاشی میزه موثقون، یعنی اون شرایط عامه‌ای که برای توثیق در نزد همگان هست این داره، یعنی اگه اون شرایط هم شما بدونید شما بشید موثقون. اینه بفرمایید.
این قرینه رو، قرینه ادعایی رو زمانی میتونیم بپذیریم که غالب تجمیع ظنون باشه.
بله، کار به تجمیع ظنون نداریم ما اینجا. کار به تجمیع ظنون نداریم. اولا ببینید شما مگر بحث نمی کنید که آقا میگید که آقا در خبر واحد در باب رجال هم حجیت داره، درست؟ شما وقتی میگید خبر واحد حجتون، میگید مطلقا حجته. حالا به این بیان دقیقش اینه، میگید از باب شهادته. شهادت چه فرقی میکنه یه کسی شهادت بده که آقا اینجا دمه، یا شهادت بده که این عادله؟ نجاشی اینا شهادت میدن، بیانه قائم میشه برای ما. منتها گاهی اوقات ما در بعضی از موارد از قول یه نفرشون هم اطمینان پیدا میکنیم، میگیم آقا همین که شیخ آمد توصیف کرد یا صدوق توصیف کرد برای ما کافیه، دیگری اگر تخریب نکرده باشه.
باشه، میفهمید بابا نجاشی چون متوفا 450 است، از
تو مثلا قرن اول دوم شهادت چه جوری؟ خیلی خوب، اینا دیگه حال برگردیم به ریلی بحثا، همه گفته شده. ببینید اونا چون قریب العهد بودن، مدارکی که قریب به حس بوده در اختیارشون بوده، درست؟ اینطور نبوده حدس محض باشه، مدارک قریب به حس در اختیارشون بوده. الان شما فرض کنید که میگید الان شما شهادت به عدالت شیخ انصاری میدید یا نه؟ ها؟ خب مگه شما شیخو دیدی؟ نه شما شیخ، منم که شیخو ندیدم، استاد منم ندیدم، استاد. بالاخره این قریب العهد بودن خودش خیلی مهمه. حالا بس برسیم اجماع رو بخونیم. بله اینجا بحث اجماع برام
داره.
اما متن روایت بسیار متن مهمیه. حالا این بحث سندیش که حالا یه مقداری اشاره کردیم. اما بحث متن روایت، امام صادق حفص بن قیاس میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، قال له رجل، مردی به حضرت عرض کرد، اذا رأی تو شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له، اگر یه چیزی دست کسی بود من میتونم شهادت بدم که این مال اونه؟ حضرت فرمود نه. بعد این مرد سوال کرد، اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له، این میگه که من شهادتم که در دست اینه، اما شهادت نمیدم که این مال اینه. فلعله لغیره. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود افیحل الشراء من، میشه ازش خریدینو؟ گفت عرض کرد نه. حضرت فرمود فلعله لغیره، شاید مال غیر این باشه. فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر ملکن لک، اگر تو میگی شاید مال دیگری باشه، به چه دلیل تو میتونی بخری و ملک تو بشود؟ بعد نکته مهمتر، ثم تقول و بعد الملک، بعد از اینکه خریدی تو میگی این مال منه و تحلف علی، قسم میخوری که مال توست. تو بعد از اینکه خریدی ملک تو شد، قسم میخوری مال توست. و وقت ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبله الیک، اون کسی که از ناحیه او اومده به ملک تو، تو نمیتونی اینو به اون نسبت بدی. تو از این آدم خریدی، میگی شاید لعل لغیر باشه، بعد که خریدی میگی قسم میخورم مال خودمه. این استدلال امامه. اینی که الان گفتی مرحوم آقای خونساری میگه یک استدلالی تو این روایت وجود داره، این استدلال از غیر معصوم نمیشه که آقا وقتی انسان شی رو خرید میگه قسم میخورم مال منه، حضرت میفرمان تو چطور قسم میخوری در حالی که اون کسی که قبلش بوده میگه او لعله او لغیره؟ پس باید حالا که میتونی قسم بخوری باید نسبت بدی به اون کسی که از ناحیه او به تو منتقل شده قبلا ملک واقعی او بوده. بعد حضرت قاضی کلی فرمود، ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوقون، اگر اینجا صحیح نباشه برای مسلمین سوقی باقی نمیمانه و قائم نمیشه. خب ببینید این روایت بسیار روایت خوبیه، من خوشحال شدم مرحوم آقای خویی بالاخره به شهادت صدوق قبول کرده این روایت رو، ولی یه همچین روایت هایی رو ما با یه اشکال سندی بخوایم مثلا محروم بشیم ازش. این روایت برای حجیت ید بهش استدلال میشه، یک برای این که ما بتوانیم به استناد این که کسی ید دارد شهادت بدهیم. در باب شهادت اونجا میگن باید علم داشته باشی، مثل همین که الان داری خورشید رو میبینی، این رو میگن در باب شهادت. ولی این روایت دلالت بر این داره که اگر ما آمدیم دیم جای ید وجود دارد می توانیم به استناد ید شهادت بدیم که ان هازا له، نه اینکه شهادت بدیم که این ید داره، اون که روشنه، شهادت بدیم که ان هازا له. اون وقت اینجا حالا غیر از این بحث حجیت ید یه بحثی رو مرحوم مجلسی در مرآت جلد 24 صفحه 232 بهش اشاره میکنه، من یه اشاره کنم چون مطلبش خوبه لازمم هست. میفرماید لا خلاف فی جواز شهادت بالملک بالاستفاضه، اگر انسان بخواد شهادت بده مالی ملک دیگریه مستندش فقط شهرت باشه. یه بحثی همین روزا داشتیم، عرض برای سیادت، برای ملکیت، برای مسجدیت، برای وقفیت، گفتیم شهرت کفایت میکنه. حالا ما اونجا هم گفتیم اغلا در این امور به شهرت هم اعتماد میکنن. اون وقت اینجا ببینید مرحوم مجلسی این رو در زیر این روایت میگه، بعد میگه استفاضه هی خبر و جماعت یفید و زن القالب. خب بعد میگه ازق ترنت بالید و تصرف بالبنا و الحد و الاجاره و غیرا من غیر معارضه، اگر استفاضه همراه با ید و تصرف بود و معارض نداشت اینجا ما میتونیم شهادت بدیم. وقت تلف فل استفاضه بدون ید المتصرفه، اگه استفاضه تنها بود یدی نباشه، ایشون میگه اونجا محل اختلافه. ولی اشهر و الاکتفا به ها، یعنی به همین استفاضه، به مجرد استفاضه ولی ید نباشه، استفاضه مقترن به ید مسلم موضوع برای جواز شهادت به ملک میشه. یک استفاضه مجرد، اینم شهرت، همین که شهرت هست، اینم همینطور. بعد از اون طرف اختلف فی تصرف فقط بدونها، ید باشه استفاضه نباشه، و المشهور على اکتفاء به. خب این رو داره ایشون، بعد یه عبارت هم در دنبالش داره، صاحب جواهر میگوید قد یقال به جواز الحرف علی مقتضی امارات شرعیه، بعضی هم میگن حرف میشه بر مقتضای امارات، یعنی از اینجا وارد این یکی از فرقهایی که علی مسلک المشهور میشه بین اصل و امار فرق گذاشت. حالا خود مشهور میگن مثبتات امارات حجیت داره، مثبتات اصول عملیه حجیت نداره، اونا در مثبتات عقلی و عادی. ولی این فرق رو در جای خودش من ندیدم گفته باشن. حالا اینجا صاحب جواهر داره مطرح میکنه که بر مقتضای امارات میشود حرف و شهادت هر دو. عرض میکنم که قد یقال به جواز در جلد 40 جواهر صفحه 218 به جواز الحلف علی مقتضی الامارات شرعیه کما اومه الیه الصادق علیه السلام فی خبر حفص بن قیاس ما انما ورد فی التأکید من اعتبار العلم فی الشهاده و انک لا تشهد الا علی مثل الشمس اشد مما ورد فی الیمین. یعنی از اولویت اینجا، حالا اولویت نه خود امام تصریح کرده، ولی اگر گفتیم شهادت میشه داد به طریق اولا قسم میشه خورد. و بعد میگوید که اللهم الا ان یفرق بین ما هو مقتضیت و نحوها من الامارات الشرعیه و بین ما هو مقتضا نحو اصل البراءه و عدم و نحوه ما من ما هو کل معلوم من الشرع عدم و جواز الحلف علی مقتضا ما. شما الان اصالت البراءه رو جاری میکنی، میتونی قسم بخوری هازا حلالون؟ نمیشه. اصالت الطهاره رو جاری کنی، میتونی قسم بخوری که هازا طاهرون؟ نمیشه قسم خور. اما ید مثل بیانه میمونه. اگه بیانه بر طهارت، بیانه بر حلیت بیاد، چطور اونجا میشه قسم خور؟ در ید هم همینطور.
فرقی نمیکنه ید از اصول تعبدی باشه یا اماره باشه؟
چرا دیگه، بنابراین که اماره باشه، بنابراین که ید اماره باشه، ولی رو فرض این که اماره باشه میشه ارجاعتی شهاد. ولذا این روایت حالا چه بسا بیاییم بگیم که آقون این روایت اصلا اماریتش قوی تر از اصل بوده باشه.
حلف الیمین موضوعشون دارم تابع تعبد شرعیه، یعنی در یه جایی که شعار ما رو متعقد کرده مثلا با استصحاب که این شیعه یعنی ملیخه اینه و چگیگه حلف الیمین متعقد بشه یعنی لوازم شرعیه. این در موضوع حلف الیمین باید به تعبد شارع نگاه کنیم، وقتی شارع خود شما تعبد
اصلا اونجا کاری به اثر عقلی و شرعی نداریم. ما بخواهیم این وقت ادله خود حلف نه، میگیم ما ادله شهادت، ادله شهادت شما در باب شهادت میگید باید انحسن باشه و کشمس فی رابعت نهار باید براتون باشه، این باید براتون باشه. حالا بعد این میاد توسعه میده دیگه، این میاد توسعه میده میگه آقا نه اگر یدم بود شما میتونی شهادت
بگید،
ادله حلفم چون شهادت اقوای از حلفه. حالا عرض کنیم تو خود این روایت امام میگه تحلف و علی که انک انه لی، این تصریح داره. اما در ادله استصحاب، استصحاب اینطور نیست. استصحاب نمیاد اگر یه چیزی من استصحابن آمدم گفتم طاهره قسم بخورم انه او طاهره،
شاره ترخیص داده میگم طاهره دیگه.
نه میتونم میگم شاره با استصحاب تا میگم قسم میخورم برای اینکه اینجا استصحاب طهارت هست، اما قسم بر طهارت نمیتونم بخورم، قسم بر استصحاب طهارت میشه در اونجا خورد. خب عرض میکنم که پس ببینید این روایت، میخواستم اینو عرض بکنم آقا این روایت چقدر نکات درش وجود داره. یعنی حالا ما هنوز بیان استدلال عرض نکردیم، این روایت در بحث حجیت ید، در بحث شهادت بر طبق ید، حلف بر طبق ید، اینها میشه به این روایت استدلال کرد. و حالا عرض کردم در ذیل همین روایت آورده مرحوم مجلسی در مرآد، اصلا خود این مطلب که در کجاها میشه استفاضه رو ما معیار قرار بدیم و بر طبق استفاضه شهادت بدیم. خب عرض کردم در باب سیاده الان خیلی از آقایون ملتزم به این هستن اگر شهرتی قائم شد آدم میتونه شهادت بده، آدم میتونه شهادت بده، نه اینکه شهادت بده که ان هازا مشهورون، اون که روشنه، نه شهادت بدیم بر خود متعلق شهرت، بگیم که این سیادت ثابته. بله
بگه شهرت ثابت،
بله منتها حالا باید عدلش و غیر از اون بنای وقلا همین روایت حفص بن قیاس هم شاید بشه به یک نحوی بشه استدلال کرد.
چون هر جو مرج و دار و ندار و حکمی رو بحث شهادت به سیادت هر جو مرج و حاصل نمیشه. تو این روایت میگه اگه اینطور نباشه صوب مسلمین نمیمونه.
حالا اینجا رو شهادت هم خیلی نیومده جلو. اینجا رو شهادت نیومده جلو.
نه اینکه
میفرمایید
که از این روایت میشه استفاده
کرد برای اینکه شهرت در بند. نه گفتم اون مرحوم مجلسی آورده بحث شهادت از زیر این روایت، ولی خود روایت کاری به استفاضه و شهرت نداره اصلا. خود این روایت خوندین متنش الان کاری به استفاضه و شهرت نداره. در زیر این روایت مرحوم مجلسی بحث رو مطرح کرده که شهرت مقترن به ید، ید بدون شهرت یا هر دو، ولی کلن خواستم عرض بکنم از ادله میشه استفاده کرد که خود شهرت هم کفایت بکنه، اما خود این روایت دلالت نداره. ولو مجلسی در ذیلش این فرو را آورده، اما خود این روایت دلالت نداره. خب حالا میرسیم به بیان استدلال. بیان استدلال این است که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، به صرف این که کسی بر مالیت دارد، این علا یده رجلن فقط این نیست که ید خارجی و حسی، نه این یه اصطلاح. این رو که عرض بکنم اذا رأیت شیئا فی یده رجلن، مراد این نیست که من دارم یه پرتقال تو دست یه کسیه، نه اذا رأیت شیئا در اختیار کسیه، مراد از یده رجلن اینه. اون وقت امام میفرماید به اعتبار اینکه این شیء مشهود به در ید مشهود له هست، شما هم میتونید شهادت بر ملک بدید، شهادت بدید که ان هازا له. اون وقت این بیان استدلاله. بیان استدلال این است که اگر ید حجت نباشد چطور شاهد میتواند به استناد ید شهادت بدهد که ان هازا له؟ پس معلوم میشه که ید حجیت داره. اون وقت مخصوصا دنباله روایت اون استفهامی که امام، استفهام تقریری که امام از سائل دارن، امام فرماد افیحل الشراء من، استفهام اقراریه، اونم عرض میکنه بله. و این استفهام اقراری و اون دنباله روایت هم تأکید میکند استناد به ید و حجیت ید را. این بیان استدلال به این روایته. مرحوم والد ما قدس سره ایشون بعد از اینکه روایت رو نقل میکنن میفران اولا اونایی که این بگیم یعنی روایت عنوان اصل رو داره، اونا به همون لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوغان استدلال میکنن و ایشون سه تا اشکال به اون قسمت کلام داره، یعنی اصل استدلال به روایت بر حجیت ید رو پذیرفتن، اما اینکه این دلالت بر اصل بودن ید داشته باشد رو سه اشکال میکنن بهش. صاحب کتاب منتقا قدس سر رو به اصل دلالت روایت بر حجیت ید اشکال میکنن. اشکال ایشون رو ببینید فردا عرض میکنن. و صلی الله علیه و آله.